أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب بازم با تأخير بحث شروع میشه چند دقیقه ای، جهت همین تنظیمات ارتباط با سامانه حوزه مبصر علیه السلام. به همین جهت امروز حدیث رو قرائت نمی کنیم و بحث رو رأسا شروع می کنیم انشاءالله. ما عرض کردیم که قبل از اینکه مبحث بسیار مهم تقسیم واجب بپردازیم، باید چند تا نکته رو مورد اشاره قرار بدیم به عنوان تمهید مقدمات برای طرح بحث. یکی این که اصولا در این مبحث چه مطالبی و مسائلی باید مورد بحث قرار بگیره، در واقع محورهای بحث از این مسئله. دوم، مفهوم شناسی واجب، واجب چیست. سوم، هویت معرفتی این مسئله چیست، یعنی این مسئله به لحاظ هم معرفت شناختی چه جایگاهی دارد و هم به لحاظ جایگاه شناسی در دانشها و احیانا دانش اصول کجا قرار میگیره. آیا این بحث یک بحث فلسفه فقه است یا فلسفه اصول است یا علم فقه است یا بحثی از علم اصول است، که گفتیم خب قرابتش و تناسبش با فلسفه فقه و فلسفه اصول بیشتر است، اما چون برایند اصولی دارد، یعنی می شود بر اساس اون قاعده تولید کرد برای کاربرد در مقام استنباط، می تونه مسئله اصولی قلم داد شد. و به همین جهت هم است که سلف ما از علما و بزرگان اصولی ما این مطلب رو در دانش اصول مطرح کردن. و بعد نسبت به پیامدها و پیاوردها و نتایج این باید بحث کرد. و پنجمین مطلب هم روششناسی تقسیم واجب. مهمترین نکته همین نکته اخیر است که امروز اون رو توضیح خواهیم داد. بعد از اون وقت یکی که تقسیم اقسام رو باید طرح و بررسی کنیم، یکی که تقسیمات رو طرح و بررسی کنیم. از کنم خدمت شما که در خصوص روششناسی تقسیم واجب، این که واجب رو که محل بحث ماست، مسئله تقسیم واجب یا تقسیمات واجب به چه روشی باید صورت ببندد. به شیوهی که رایج، هیچ منطقی رو کسی پیشنهاد نداده که با چه منطقی این تقسیمات و این اقسام طرح و بحث و تدوین می شود. از کردیم خوب است که ما یک روششناسی رو اینجا اول برگزینیم، سپس به بررسی و اجرای تقسیمات بپردازیم. وجوب یکی از احکام تکلیفی است. حکم تکلیفی رو حالا گاه به واجب، حرام و مستحب، مکروه و مباح، یا به تعبیر دیگری به وجوب، حرمت و استحباب، کراهت و اباحه تقسیم میکنند. پس بنابراین بین واجب و حکم تکلیفی نسبتی هست و اون این است که وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی است و واجب عبارت است از آن چیزی که وجوب به آن تعلق گرفته است. وجوب حکم است و واجب متعلق حکم وجوب است، آنچه که وجوب بدان تعلق گرفته است. پس بنابراین ما وقتی سخن از واجب به میان می آوریم، بحث از واجب می کنیم، از وجوب هم لاجرم بحث می کنیم. در حقیقت هر واجبی تابع وجوبی است. در نتیجه اگر شما میخواید بگید که چند قسم واجب داریم، گویی باید بگویید که چند نوع وجوب داریم و به نحوی به موضوع تقسیم وجوب که یکی از انواع حکم تکلیفی است این بحث مربوط میشه. و در حقیقت میتوان این بحث رو در ذیل تقسیمات حکم تکلیفی قرار داد، چرا که یکی از احکام تکلیفی وجوب است و واجب آن چیزی است که این حکم تکلیفی بدان تعلق گرفته است. پس بنابراین واجب متعلق حکم وجوبی است. به این جهت می شود از همون منطقی که برای تقسیم حکم تکلیفی استفاده میشه، از همون منطق برای تقسیم واجب نیز استفاده کرد. در خصوص تقسیم حکم تکلیفی، خب به اشکال مختلف اونجا هم حکم تکلیفی تقسیم میشه. انواع احکام تکلیفیه در اصول عمدتاً ذیل تقسیم اوامر مورد طرح و تحقیق و بررسی قرار میگیره. اگر دوستان به خاطر داشته باشن، شاید 3-4 سال پیش بود، ما یک بحث مفصلی، چون که جلسات قبلم اشاره کردیم، بحث مفصلی راجع به تقسیم احکام حکم شرعی ارائه کردیم. اونجا همین نکته رو عرض کردیم که تقسیماتی که طرح می‌کنیم عموما تقسیماتی است که دیگران هم گفتند، اقسامی است که دیگران هم بدان پرداختند. بعضی تقسیمات و اقسام جدید رو ما اضافه کردیم هنگام بحث از تقسیمات، ولیکن اشکالی که اونجا طرح شد این بود که این تقسیمات فاقد منطقه. به هر حال پیوند این تقسیمات و رابطه انواع اقسام حکم به هم دیگر چیست؟ چگونه با هم پیوند میخورن؟ اونجا ما اومدیم دو تا الگو رو برای طبقه بندی و دسته بندی حکم شرعی و جمله حکم تکلیفی و عمدتاً در خصوص حکم تکلیفی ارائه کردیم. بله، عرض کردیم که ما دو طرح و الگو برای تقسیم حکم اونجا عرض کردیم، گفتیم بر اساس یکی از این دو الگو باید حکم رو تقسیم کرد. و بعد عرض کردیم که یکیش این است که ما بر اساس مراحل حکم احکام رو و انواع حکم رو طبقه بندی کنیم، ولیکن مراحل حکم و مقامات حکم یک تبیین مشهور داره که رایج غالب اصولین متأخر اونو مطرح کردند، از مقام در واقع انشاء تا تنجیز تصویر میشه. ما البته آمدیم یک سیر و مراحل دیگری رو جایگزین اون پیشنهاد دادیم و اون این که حکم یک مقام اعتبار داره، یعنی مقام جعل در ساحت الهیه. حکم شرعی در ساحت الهیه اول اعتبار می شود، جعل می شود، و پس از جعل، این پسی که میگیم پس زمانی نیست، منظور در واقع سیر در واقع فرایند حکم. حکم اعتبار شده و جعل شده سپس ابلاغ می شود از ساحت الهی، از سپهر باری تنزیل می شود خطاب به انسان که مکلف است. پس یه مقام دومی به وجود میاد و اون مقام، مقام ابلاغ، مرحله ابلاغ است. ابلاغ از قبل حق تعالی به وسیله وحی و با وساطت رسول. آنگاه که ابلاغ شد، عبد با این حکم مواجه می شود و باید احراز کند این ابلاغ را، باید احراز کند که این ابلاغ، ابلاغ وحیانی است، ابلاغ الهی است، ابلاغ قدسی است. مثلا عدم تحریف قرآن رو باید احراز کنه، این قرآن به مثابه وحی دست تحریف به اون نرسیده است. مقام احراز، این استناد به ساحت الهی. یا در خبر باید سند رو مثلا بررسی کنه تا اثبات کنه که این خبری که اکنون در اختیار است، این به ساحت معصوم متصل است و از معصوم صادر شده است. مقام بعدی مقام احراز انتصاب است. مقام پس از احراز انتصاب مقام فهم، مقام دریافت، مقام ابراز معنا هست. از سوی خدا متعال تیسیر متن ابلاغی و از سوی مکلف که مخاطب خدا متعال است ابراز و تفسیر. مقام بعدی مقام تنجیز از ساحت الهی و امتثال از قبل مکلف. ما به جای اون رویه رائج و به اصطلاح سیر و سامانه و مراحلی رو که معمولا اصولیون مطرح میکنن، مقام اقتضا، مقام انشاء، مقام فعلیت و نهایتا مقام تنجیز، به این شکل به اصطلاح تقریر کردیم. اونجا ما اومدیم احکام رو با این فرایند دستبندی و طبقه بندی کردیم. البته گفتیم به شیوه دیگری هم میتوان حکم رو تقسیم کرد، ولی یه مقدار نامعنوس با اذهان اصحاب حوزه است. اون شیوه رو گذاشتیم کنار، اون شیوهی که از اصل سوم نظریه اعتناع برمیاد، یعنی سیر حکم رو و پیام الهی رو، رسالت رو و فرایند پیامگذاری رو به 6 مرحله و به 6 رکن مرتبط میدونیم: مبدا رسالت و وسائل انتقال پیام الهی، وسائط انتقال پیام، مخاطب پیام که انسان است، ماده و محتوای پیام، متعلق و محط پیام و خطاب. این 6 مرحله رو در واقع بر اساس نظریه ابتنا میتونیم طرح کنیم. ولی ما گفتیم فعلا بر اساس این 4 مرحله خود رو احکام رو طبقه بندی و دسته بندی بکنیم. 4 مرحله چی شد؟ 4 مرحله در واقع: اول، مقام اعتبار حکم در نفس الامر تشریعی، این که احکام در ساحت الهیه و در مقام تشریع و صدور خطاب از ساحت الهیه میتونه به چند قسم تقسیم شده باشه، یعنی در همون حین جعل در واقع حکم تقسیم بشه. در واقع تقسیم ناشی از فعل جعل، عمل اعتبار، مرحله اعتبار. این خب یک قسم تقسیم بر اساس مقام اعتبار و جعل. مقام دوم گفتیم مقام ابلاغ حکم و ایصال خطاب شرعی از جانب شارع به همین طرق و وسائل و وسائطی که خدا متعال با بشر برای ابلاغ حکمش و مشیت خودش عمل میکنه، استفاده میکنه، که وحی است، عقل است، سنت است و نبی است، امام معصوم است. این در واقع از این طرق ابلاغ میفرماید حکم رو و ایصال میکند خطاب شرعی رو به مخاطبش، و در مقابل این هم وصول خطاب به مکلف، ایصال از سوی حق تعالی، وصول خطاب از قبل مکلفین که مکلف احراز کند که این خطاب است، این قبل از قبل حق تعالی تنزیل شده و فرود آمده است. در واقع ایصال از جانب حق تعالی، ابلاغ از جانب حق تعالی و وصول به مکلف و احراز از قبل، احراز انتصاب از قبل عبد. اینم مقام دوم. مقام سوم گفتیم مقام فهمه که شارع باید تدابیری بفرماید که بتواند فهم اتفاق بیفتد، یعنی تفسیر کند خطاب را و تفهیم کند حکم رو. و رویه دیگرش از قبل عبدم این میشه که عبدم تفسیر کند خطاب را و تفهم کند حکم را. اینم مقام سوم. مقام چهارم برای احکام مقام تنجیز از قبل حاکم و از قبل شارع، از قبل جائل، جعل کننده حکم، معتبر و اعتبار کننده حکم که شارع تعالی است، و امتثالش از قبل عبد، یعنی عبد در مقام تطبیق و اجراء حکم در واقع برآید. مقام چهارم مقام تنجیز از قبل باری تعالی است و این یک روی قضیه است. روی دیگرش عبده، چون بحث حکم بین عبد و رب جریان داره، یعنی یه وضعی در جهت رب است در هر مرحله و در هر مقامی، یک وضعیتی هم در سمت عبد است، کمون که در هر مرحله عرض شد. در این مرحله هم در واقع مقام تنجیز از قبل رب است، از نهای شاره که تنجیز میکنه، قطعی میکنه دیگه، میشود تکلیف. و امتثال است و تطبیق است، اجرا است از قبل مخاطب و از قبل مکلف. خب ما مجموعه احکام رو که یک بحث مبسوط و تقسیمات مفصلی رو ارائه کردیم، آمدیم بر اساس این الگوی ارساعت که طبقه بندی و تقسیم صورت دادیم. حالا واجب هم گفتیم از اون جهت که در واقع متعلق وجوب است که وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی است، میتواند بر اساس همین الگو دستبندی و طبقه بندی بشود تا یک منطقی پیدا کنه تقسیم واجب. ما با انواع واجب سر و کار داریم و در تقسیمات هم غالب اینها در علم اصول اصحاب اصول مورد بحث قرار میگیره و طرح میکنن. واجب رو به مطلق و مقید تقسیم میکنن. واجب مقید اون فعلی است که وجوبش به وجود شیء یا عدم احیانا وجود شیء دیگر بسته است. اگر استطاعت آمد وجوب می آید. وجوب حج در گروه و در رهن تحقق استطاعت است. مقابلش میشه مطلق که از این حیثی که الان عرض شد در مثال، مثلا بحث اشتراط استطاعت برای تحقق وجوب و مجعول بودن وجوب به اصطلاح، این به قسم دیگر رو به وجود میاره. پس من بر این مطلق و مقید به اصطلاح من دارم فقط عناوین رو عرض بکنم تا بعد برگردیم ببینیم که اینها رو با این الگویی که پیشنهاد شد به چه نحوی میتونیم به اصطلاح دستبندی و طبقه بندی منطقی بکنیم. عرض کنم که قسم دیگر، تقسیم دیگر در واقع تقسیم به منجز و معلق است. از صورت که واجب و منجز رو به اون فعلی گفته می شود که وجوبش منوط به تحقق امر دیگر نیست در مقام در خارج. مقابلش میشه واجب و معلق. واجب و معلق اون چیزی است که اداء اون واجب به قیام به امری منوط است، امر دیگری باید تحقق پیدا کنه تا به اصطلاح این واجب به نحوی فعلیت پیدا کنه. مثلا فرض بفرمید که حلول وقت صلات، دروک شمس، این در واقع صلات معلق است تا دروک شمس اتفاق بیفته. وقتی دروک شمس رخ داد این وجوب میاد و این واجب، واجب معلق محقق میشه، در واقع فعلیت پیدا میکنه. باز واجب رو به اصلی و تبعی تقسیم میکنن. واجب اصلی چیزیست که حت و موضوع و محل اهتمام شارع است، رأسن و در واقع به جهتی نیست که به اصطلاح در وابسته به واجب دیگر باشه. به اصطلاح در واقع از حیث تکلیف شارع اون فعل رو در هر صورت خواسته است. در مقابلش واجب تبعی است که به تبع وجوب این واجب او واجب می شود. اگر این واجب نمی بود، واجب اصلی نمی بود، واجب تبعی هم معنی نداشت. واجب تبعی تابعی است از واجب اصلی. به هر حال یک تقسیم هم تقسیم واجب به اصلی و تبعی است. کما اینکه باز یک تقسیم دیگه تقسیم واجب تعیینی و تخییری است. واجب تعیینی اون عملی است که عدل و بدیل نداره و همون باید خود از سوی مکلف ادا بشود. در مقابلش واجب تخییری است که عدل و بدیل داره، این یا آن، مثل خصائل سگانه مثلا کفاره، یا مثلا 60 روز روزه بگیره یا عبد عتق کنه، یا احیانا 60 فقیر رو اطعام کنه. این هم به اصطلاح یک تقسیم به تعیینی و تخییری. تعیینی واجبی است که فاقد بدیل و عدل است، جایگزین است. واجب تأخیری به تعبیر روانش چند گزینه است، مثل خصال سلاس مثلا. واجب باز دوباره به عینی و کفایی تقسیم میشه که این برمیگرده به مکلف. گاه ادا یک واجبی از سوی یک یا من به الکفایه از مکلفین، یک مکلف یا من به الکفایه از مکلفین ساقط می شود. گاه اینجوری نیست، بلکه هر مکلفی موظف است به انجام آن. اینا باز یک تقسیم. تقسیم دیگر به تقسیم واجب به موقت و غیر موقت. واجبی داریم به اصطلاح زمانمند است، یعنی عملی که حدود اجرایی آن محدود به زمان است، در یک بازه زمانی معین باید ادا شود. مثلا فرض کنید که صلوات یومیه اینجوری هستند. خب نماز صبح یه وقت معینی داره، از فجر تا طلوع، بین طلوعین، احیانا بین طلوعین باید ادا بشود، زمان معینی داره. ظهر همینطور، عصر همینطور، مغرب به همین شکل، عشاء به همین ترتیب. و مقابلش غیر موقت است که زمانمند نیست، در واقع موسع است از لحاظ زمانی، در واقع وقت معین به اصطلاح نداره. از صورت که باز واجب به تعبدی و توسلی تقسیم میشه. اینجا به این نکته اشاره کنیم که گاهی در این تقسیمات ممکنه واجب به معنای متفاوتی استعمال بشود. در واقع تعبدی و توسلی، واجب تعبدی اون واجبی است که ادایش باید توأم با قصد قربت باشه، اما در واجب توسلی ما نیاز به قصد تعبد و قصد قربت نداریم. بعضی از عازم در بعضی تقسیمات، از جمله در همین تقسیم واجب به تعبدی و توسلی، پیشنهادهای متفاوتی دادن، مثل از تیمام که اینجا واجب رو به صورت، یعنی با این ملاک که الان داریم مورد اشارمون هست، این رو به سه قسم، سه گزینه‌ای گفتن: تعبدی، تقربی، توسلی. حالا ما بر اساس همون تقسیم ثنائی مشهور داریم عرض میکنیم. کما این که باز واجب به نفسی و غیری هم تقسیم میشه که در واقع در دروس و بحث‌های اخیرمون محل بحثمون بود و بحث مقدمه واجب و امثال اینها رو در ذیل همین عنوان مورد بحث قرار میدادیم. در مجموع انواع تقسیمات و اقسام برای واجب متصور هست، بلکه تشریع شده و وجود داره. حالا باید ببینیم که ما این انواع رو چگونه میتونیم به هم پیوند بزنیم که یک منظومه ای از این مجموعه به وجود بیاد و هر تقسیمی نسبت به تقسیم دیگر یک نسبتی پیدا کنه، به صورتی که حسب رویه رائج این مبحث تقسیم واجب مورد بحث و بررسی قرار میگیره، خیلی ما منطق مشخصی رو و شفافی رو به اصطلاح از اصحاب اصول سراغ نداریم و بیان نکردن که اینها رو واجب رو چرا به این گونه اقسام تقسیم میکنن و هر تقسیمی به سایر تقسیمات چه ربط و نسبتی داره. البته این نه اینکه بگیم بحث مشکل داره، در واقع نخیر، به تعبیری بگیم بحث مناسب نیست، بلکه میخواییم عرض بکنیم که خب هر بحثی باید از یک منطقی پیروی کنه، از یک چارچوبی پیروی کنه، دارای یک روش شناسی باشه و بر اساس معیاری و یا منطقی صورت ببنده. اینجا هم در واقع با یک روش شناسی مبتنی بر یک معیار باید این تقسیمات رو انجام داد. ما عرض کردیم که بر اساس مراتب حکم خوب است ما واجب رو مثل خود وجوب که یکی از احکام خمسه تکلیفی است و خود احکام تکلیفی رو ما با این منطق تقسیم و طبقه‌بندی کردیم و طبقه‌بندی بکنیم. روی این جهت در حقیقت این الگو رو پیشنهاد دادیم. اکنون نوبت به این بحث میرسه که ما بیاییم بگیم که هر یک از این اقسامی که از اونها نام بردیم و تقسیماتی که فهرست اونها رو عرض کردیم در طبقه‌بندی مربوط می شود به کدوم یک از مراتب و مراحل حکم، و به این ترتیب در واقع این تقسیمات رو بر این منطق پیشنهادی بتونیم تطبیق بدیم، که این البته یه مقداری بحث مشبهی لازم داره و الان اگر بخوایم وارد شیم با توجه به محدودیت سامانه ارتباطیمون مطلب ناتمام میمونه و اجازه بفرمید که بحث رو به جلسه بعد موکول کنیم. انشاءالله جلسه بعد ما تقسیماتی رو که فهرستون رو گفتیم بر الگوی طبقه بندی که پیشنهاد دادیم انشاءالله تطبیق میکنیم و منطق مشخص میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.